رادیو کتاب، خوانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صدا پیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. در برنامه این هفته داستانهایی از زندگانی امیرکبیر اثر خواندنی استاد محمود حکیمی را برایتان می‌خوانیم. این داستانها را استاد حکیمی طی سالها پژوهش و جستجو بر اساس منابع معتبر و قابل استناد گرد آورده و دفتر نشر فرهنگ اسلامی آنها را در کتابی تحت عنوان داستانهایی از زندگانی امیرکبیر منتشر کرده است. این کتاب 210 صفحه‌ای را برایتان می‌خوانیم با این توضیح که کار انتخاب و آماده سازی آن برای رادیو را محمد باقر رضایی انجام داده و بنده بهروز رضوی هم روایت آن را تقدیمتان می‌کنم. بخش اول این کتاب را که با مقدمه کوتاه همراه است می‌شنوید. محمدشاه قاجار سه‌شنبه ششم شوال سال 1264 قمری در تهران درگذشت. ناصرالدین میرزا ولیعهد او میرزا تقی‌خان را که از نزدیکترین مشاورانش بود به حضور طلبید و خبر فوت پدرش را به اطلاع او رساند. میرزا تقی‌خان که امیر نظام نام گرفته بود با کاردانی تمام تجهیزات نظامی مناسبی تدارک دید و در کنار شاه به همراهی 16 دستگاه توپ جنگی و تعداد زیادی توپچی عازم تهران شد. در تهران مهد اولیا مادر شاه اختیار امور کشور را به دست گرفته بود و می‌خواست میرزا آقاخان نوری را که به کاشان تبعید شده بود به صدارت برساند. در بین راه امیرکبیر اطلاع یافت میرزا آقاخان نوری خودسرانه از کاشان به پایتخت بازگشته و برای ترساندن مخالفان یک راست به سفارت انگلستان رفته و از آنها قول حمایت گرفته. ناصرالدین میرزا که حالا ناصرالدین شاه خوانده میشد با سفارش امیرکبیر فوراً نامه‌ای به میرزا آقاخان نوشت که دوباره به کاشان برگردد. اما میرزا آقاخان با سفارش سفارت انگلستان و حمایت مهد اولیا همچنان در تهران ماند. با وجود تمام نقشه‌ها ناصرالدین شاه چند روز پس از رسیدن به تهران میرزا تقی‌خان امیر نظام را صدر اعظم خود کرد و به او لقب امیرکبیر اتابک اعظم داد و مسئولیت همه کارهای دولتی و نظامی را به عهده او گذاشت. واگذاری صدارت عظما به میرزا تقی‌خان در حکم آب سردی بود که روی سر کلیه منتظر الصداره ریخته شد و همگی را از رسیدن به چنین مقامی مایوس و ناامید گردانید و آتش حسادت همه آنها را شعله بر ساخت. از همین هنگام است که عده‌ای کینه امیر را به دل گرفتند و در انتظار فرصت نشستند. امیر کبیر زمانی که صدر اعظم ایران شد، هرج و مرج در سراسر کشور حاکم بود. فرمانداران در شهرستان‌ها هر یک خود را پادشاهی می‌دانستند. برخی از ایلات و عشایر خودسری اختیار کرده از اطاعت حکومت مرکزی سرپیچی می‌کردند. عبور و مرور کاروان‌ها و مسافران در راه‌ها به واسطه ناامنی به حدی رسیده بود که هیچ کس تأمین جانی و مالی نداشت. وضع قضایی کشور روی هم رفته خراب و بی‌نظم بود. رشوه‌گیری در کلیه امور به حد اعلا رواج داشت. سیاست خارجی در اثر عدم تدبیر زمامداران کاملاً از هر جهت تاریک و دیگ‌های طمع همسایگان از هر طرف برای ربودن بخشای از کشور در جوش و خروش بود. امیرکبیر که وضع خراب و درهم و برهم و تشکیلات ویران و عزم پاشیده کشور را به خوبی می‌دانست، شروع به اصلاح امور و عزل و نصب مأمورین لشکری و کشوری نمود. رشته هر کار را به دست اهلش سپرد. بعد از تقسیم کارها به اصلاح امور مالیه کشور پرداخت و دفتر خرج و دخل کشور را بخواست و جمع مخارج کشور را 2 کرور تومان، 1 میلیون تومان افزون از درآمد کل کشور یافت. بلافاصله طرز وصول درآمد و مالیات را به هم زد. از هزینه های بی موضوع و حقوق گزاف درباریان، شعرا، شاهزادگان و حتی شاه تا حدی که ممکن بود بکاست. برای شاه ماهیانه 10,000 تومان مقرری تعیین نمود که 1/6 حقوق شاه در گذشته بود. ناصرالدین شاه به صندوقدار خود نوشت: سهراب خان، پولی که برای صرف جیب ما معین شده است ماهی 10,000 تومان است. امروز جناب امیر نظام می گفت معین کردم و به سهراب خان دادم. از اول سور تا آخر سال ماه به ماه 10,000 تومان را به حضور بیاورید. جمادی الاول 1266 قمری. امیر برای اینکه کاملا موفق شده باشد و در ضمن استثنایی هم قائل نشده باشد، نخست از حقوق خود کسر کرد. کم و کسر کردن حقوق درباریان و شاهزادگان و غیره موجب خشم و غضب درونی عده‌ای از آنها شده بود. باطنن با میرزا طقی‌خان امیرکبیر بنای مخالفت گذاشتند، منتها جرأت ابراز آن را نداشتند. در انتظار فرصت بودند تا در موقع مقتضی تلافی و جبران کنند. رابرت واتسون، منشی سفارت انگلستان، در کتابی به نام تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس نوشت: امیر نظام دشمن فساد اخلاقی بود. تصمیم داشت این اخلاق ناپسندیده را به کلی از میان ایرانی ها براندازد. یکی از عادات مذموم ایرانی ها موضوع مداخل است. این کلمه به مسامع ایرانی بسیار خوشایند می باشد. مستخدمین دولت فقط با مداخل خوشحال می باشند. مواجب و مقرری آنها چندان مورد توجه نیست و فقط مداخل یک شغل است که تمام حواس آنها را به طرف آن شغل جلب می کند. میرزا طقی‌خان خود کسی نبود که اسم مداخل یا رشوه پیش او برده شود. این مرد بی طمع تمام اصول و رشته های مذموم یعنی مداخل و رشوه را برهم زد و از بین برد و ارتکاب آن را به کلی موقوف نمود. این بی طمعی میرزا طقی‌خان که نه تعارف قبول می کرد، نه رشوه می گرفت و نه اعتنایی به تجملات داشت، باعث زوال او شد. یعنی آن پولهایی که به عنوان رشوه به او می دادند و او قبول نمی کرد، برای برانداختن او به کار رفت. قبل از صدارت امیرکبیر، اوضاع تهران به شدت به هم ریخته بود. اراذل و اوباش در گذرها و محله‌ها از کاسب‌ها باج می‌گرفتند. عربده می کشیدند و نفسکش می طلبیدند. زنان و دختران پس از غروب آفتاب از ترس حمله آنها جرأت بیرون آمدن از خانه را نداشتند. امیرکبیر اوضاع را عوض کرد. یک روز مردمی که از تکیه منوچهرخانی تهران می گذشتند با منظره‌ای روبرو شدند که آنها را به وحشت انداخت. یکی از غلامان سفارت روسیه در حالی که به شدت مست بود قمه‌ای در دست گرفته بود و عربده می کشید. مردم حیرت زده او را نگاه می کردند. قصاب جوانی جلو رفت تا قمه را از دست او بگیرد. مرد با قمه خود ضربه شدیدی به قصاب فرود آورد و خون جاری شد. این قضیه را همان روز به امیرکبیر گزارش دادند. امیر صبح روز بعد فرمان داد غلام سفارت روسیه را دستگیر کنند. دستگیر کردن غلام یکی از سفارتخانه‌ها مثل توپ در تهران صدا کرد. پیش از آن هیچ کس حق نداشت کارگران سفارتخانه‌ها را دستگیر کند و آنها را به محاکمه بکشاند. امیرکبیر شخصا برای مجازات غلام به میدان ارگ رفت و دستور داد غلام را بیاورند و روی توپ مروارید ببندند. غلام که روز گذشته با جسارت و بی‌پروایی عربده می‌کشید و به ناموس مردم فحش می‌داد، حالا مانند کودکان التماس می‌کرد. دو بار از سفارت روسیه نامه آمد، اما امیر توجهی نکرد تا اینکه شلاق خوردن غلام تمام شد. در این موقع امیرکبیر پاکت‌ها را باز کرد و پس از خواندن آنها به اطرافیان گفت در مورد این غلام از سفارتخانه چیزی نوشتند. جواب بنویسید که چون این غلام در حال مستی نزدیک تکیه منوچهرخانی بدمستی و هرزگی کرده است، فعلا اندکی او را تنبیه کردیم، اما برای تنبیهات بیشتر او را می‌فرستیم به سفارت که شما هم او را تنبیه نمایید. خوب است که بعدها دیگر این قبیل غلام‌های هرزه را نگاه ندارید. و این هم داستانی از هوشمندی و طرز قضاوت میرزا تقی‌خان. یک روز امیرکبیر در حالی که سخت خشمگین بود ریش انبوه خود را در دست می فشرد و به حرفای مردی که روبروی وی نشسته بود گوش می داد. از چهره مرد اندوه عمیقی خوانده می شد و حرفای خود را بریده بریده می گفت. امیر از طرز سخن گفتن او ناراحت شد و گفت ای مرد صراف، تو که برای گرفتن حق خود آمده ای چرا انقدر میترسی؟ مرد جواب داد زنی که حق مرا برده از بزرگان است و میترسم نام او را ببرم. امیر احساس کرد نمیتواند بنشیند و به پشتی تکیه دهد. از جا بلند شد و شروع به قدم زدن در اتاق کرد. چند لحظه سکوت بر اتاق سایه انداخت. بعد امیر ناگهان ایستاد و فریاد زد آدمی مثل تو که حتی از گفتن نام رباینده مالش می‌هراسد، شایستگی آن را دارد که مالش را بخورند. صراف گفت حضرت امیر، ای شوکت دهنده مملکت و ای منجی ملت، من نام و نشان او را نمی‌دانم. امیر پایش را بر زمین کوبید و گفت این القاب را برای من تکرار نکن. اصل مطلب را بگو و فراموش نکن که اگر دروغ بگویی به شدت مجازات خواهی شد. صراف سری تکان داد و گفت یک روز خانمی ثروتمند به دکان من آمد. جعبه‌ای همراه داشت که چند قطعه جواهر قیمتی در آن بود. قیمت آنها را از من پرسید. من به سرعت قیمت جواهرات را تخمین زدم و گفتم که همه آنها 5000 تومان قیمت دارند. زن گفت ممکن است خواهش کنم که این جواهرات را به عنوان امانت بردارید و 3000 تومان به من قرض بدهید. پس از 6 ماه پول شما را باز خواهم گرداند. مرد صراف ادامه داد من که او را درمانده می دیدم پیشنهادش را پذیرفتم، اما او نه تنها 6 ماه بعد بلکه تا 2 سال دیگر هم باز نگشت. من از نیامدن او سخت ناراحت بودم، ولی چون جعبه جواهرات را می دیدم دلم آرام می گرفت. تا اینکه دیروز به شدت محتاج پول بودم و ناچار جعبه را باز کردم تا به اعتبار جواهرات پول نقد فراهم کنم، اما پس از معاینه دقیق متوجه شدم که فریب خوردم و همه آن جواهرات بدلی است و بیش از 20 تومان ارزش ندارد. امیر کبیر گفت: این قضیه را تا کنون به کسی گفته یا نه؟ مرد پاسخ داد: نه. امیر کبیر گفت: بسیار خوب. پس مجازات آن زن هیلگر چندان دشوار نیست. بعد آهسته به صراف نزدیک شد و در گوش او چیزی گفت. مرد سر تکان داد و به سرعت از اتاق خارج شد. از آن روز به بعد صراف به تدریج چیزهای قیمتی و جواهرات را از مغازه به خانه می برد. یک روز پس از غروب آفتاب دکان را به هم ریخت و قفلی نیمه شکسته بر در دکان انداخت و به خانه رفت. فردا اندکی دیرتر از همیشه به محل کار خود آمد. تخته ها را از روی در برداشت، به داخل دکان رفت و بلافاصله به حالتی پریشان در حالی که بر سر و روی خود میکوبید فریاد زد که دزدی همه جواهرات و سکه های مغازه او را برده است. همسایه ها جمع شدند. صراف ضمن برشمردن جواهراتی که دزد به سرقت برده بود از یک جعبه جواهرات قیمتی یاد کرد که 2 سال پیش خانمی به ازای 3000 تومان نزد او امانت گذاشته و گفت: من برای اموال خود به اندازه آن جعبه ناراحت نیستم، چون میدانم صاحبش به زودی میآید و آن را از من طلب میکند. این مطلب به گوش آن خانم رسید. بنابراین نزدیک ظهر با خدمتکاران خود به دکان مرد صراف آمد و در حالی که سخت پریشان و خشمگین به نظر میرسید گفت: جعبه‌ای که نزد تو امانت گذاشتم کجاست؟ صراف جواب داد: دزد به مغازه‌ام آمده و جعبه شما را نیز به سرقت برده. زن با تندی گفت: این یک فریبکاری بیش نیست. من از تو شکایت میکنم. طولی نکشید که مرد صراف را احضار کردند. وقتی مرد صراف به آنجا رفت، زن را دید که در حضور امیر نظام ایستاده و با نگاهی تحقیرآمیز وارد شدن او را برانداز میکند. امیر کبیر گفت: ای مرد صراف، آیا راست است که تو جعبه جواهرات این خانم را به امانت گرفته و 3000 تومان به او داده ای؟ مرد گفت: آری. اما دزد همه اموالم را به سرقت برده و جعبه این خانم را نیز دزدیده. امیر گفت: چاره این کار بسیار آسان است. سعی میکنم دزد را دستگیر کنم. بعد رو به آنها گفت: شما بروید و 5 روز دیگر بیایید و عین مال یا قیمت آن را از من بگیرید. 5 روز گذشت و زن با همان هیبت نزد امیر آمد. اما وقتی جعبه جواهرات خود را جلوی امیر دید بی اختیار لرزید. امیر گفت: جعبه شما عیناً از طارق گرفته شد. هرچه زودتر 3000 تومان به این مرد بدهید. زن با قدم‌های لرزان به سوی جعبه رفت. چنان مضطرب و پریشان بود که نمی‌توانست به چشمان امیر نگاه کند. جعبه را برداشت اما ناگهان گفت: عجب، در این جعبه باز شده و مهر آن به هم خورده. بعد در جعبه را باز کرد و گفت: چه فریبکاری بزرگی! این مرد صراف همه جواهرات مرا برداشته و به جای آن جواهرات بدلی و بی‌ارزش گذاشته است. امیر کبیر که از جانب مرد صراف مطمئن شده بود، از این حرف زن چنان به خشم آمد که گفت: اینها همه نقشه بود و ما به این وسیله خواستیم نام و نشان تو را بیابیم. معطل نکن و قبل از آن که پرده از روی کارت برداشته شود، پول این مرد را به او برگردان. زن با شنیدن این حرف وحشت زده به خادم خود امر کرد که زود به خانه برود و با 3000 تومان پول بازگردد. خب دوستان عزیز، خسته نباشید، از همراهیتون بسیار متشکریم. بخش اول بازخوانی کتاب داستانهایی از زندگانی امیر کبیر اثر استاد محمود حکیمی تقدیم داشت. تا فردا شب و بخش دوم این اثر، همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر. از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ممنونیم که رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه ما باشید با ادامه برنامه ها در بخش دوم. شامگاهان بسیار خوبی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. توفیق داریم که در کنار شما باشیم تا ساعت 22:10 شب. و حالا میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو. سمعی نجفی هستم. در این گزارش گفتگو کردیم با جناب آقای علی اصغر متین‌زاده، نایب رئیس خیریه معراج امام حسن مجتبی علیه السلام، که در خصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های خودشون در راستای فرهنگ وقف و نیکوکاری برامون صحبت کردند. این گزارش رو تقدیم شما عزیزان شنونده می کنم. بشنوید این گزارش رو.
سلام، علی اصغر متین‌زاده هستم، نایب رئیس خیریه معراج امام حسن مجتبی و دبیر مجمع خیریه منطقه 20. یکی از کارگروه های مؤسسه کارگروه ازدواج آسان هستش که خدمت شما عرض کنم. توی حوزه بحث ازدواج آسان ما الان با چند تا کارخونه لوازم خانگی فعالیت داریم. حالا بحث دفاع از تولید ملی و اشتغال پایدار کشورمون هست. 32 قلم کالای اساسی رو الان توسط این چند تا کارخونه جمع‌آوری شده و با یه مبلغ حالا ناچیزی مثلا 14800 که امروز حالا قیمتشون بر اساس دلار تعیین میشه تغییر میکنه، با توجه به معرفی نامه‌ای که از خیریه‌های مختلف بهزیستی، کمیته امداد و جای مختلفی که با مؤسسه قرارداد دارن معرفی نامه میارن و با مدارک عقدنامه‌شون و شرایطی که داره جایزه‌شون رو تهیه می‌کنن. مسابقه برای این قبل از اینکه بحث کرونا مطرح بشه بحث ازدواج آسان هم داشتیم که تو این بحث ازدواج آسان 18 تا از بهترین تالارهای پذیرایی استان تهران با ما همکاری داشتن، 16 تا از بهترین آرایشگاه زنانه استان تهران با ما همکاری داشتن که این دوستانی که خدمت شما عرض می‌کنیم از فرمانیه شروع میشه تا بره سمت ورامین. این دوستان ما سعیمون این بوده که بیایم ازشون خدمات رو به صورت تخفیفات خوب بگیریم، یعنی که ما اومدیم خیرین رو تو حوزه‌های مختلف تقسیم کردیم. یعنی اگه یک نفر تالار داره میتونه خیرم باشه ولی پول کمک نکنه، تو همون بخش خودش با یه قیمت خیلی مناسب کمک کنه که ما بتونیم برای این دوستان مراسم ازدواج بگیریم که امروز ما مثلا برای 250 نفر داریم با سقف 10 میلیون تومان مراسم عروسی میگیریم که نمیدونم دو نوع غذا، سه نوع میوه، دو نوع شیرینی، بهترین حالا تالارها، آرایشگاه عروس، آرایشگاه داماد. با توجه عرض کردم به خاطر کرونا فعلا برگزار نمیشه.
به چه صورت شما عروس
الان فعلا در حال حاضر به خاطر بحث کرونا مراسم ما به صورت سوری برگزار میشه، یعنی که دوستان میرن آرایشگاه عروس، از اون میرن آتلیه و از اون طرف دیگه میرن خدا رو شکر همونجا عقد میکنن و میرن منزل به
مبارک. اشاره که خوشبخت باشن خیلی.
ما زمانی که این بحث کرونا مطرح شد همون بر بعد به ورود 10,000 لیتر محلول ضد کرونا تولید کردیم که به صورت رایگان بین مؤسسات خیریه، مؤسسات زیر نظر بهزیستی استان تهران، حالا بهزیستی خدمتشان عرض کنم ملارد، ورامی، بهزیستی ری، بهزیستی های مختلف توزیعش انجام شد بین بیمارستان ها، خدمتشان عرض کنم سرهای محله توزیع شد و خدا رو شکر میتونم بگم که ما اولین مرکزی بودیم که توی کارگاه خیاطیمون دوستان تونستن لباس های سطح 6 ضد کرونا رو تولید کنن که وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تهران از مؤسسه تقدیر کردن و این لباس کلن 113 گرم وزنش بود، قابل شستشو بود و قابلیت ضدعفونی کنندگی داشت. خدمت شما عرض کنم که ما دوستانی که از خیریه‌های مختلف جاهای مختلف نامه بیارن که نیازمند باشن، میتونن اون نامه‌شون رو بیارن و علاوه اون نسخه‌ای که دارن به مؤسسه تحویل بدن و نسخه‌شون رو اونجا تهیه کنن. و مؤسسه خیریه معراج امام حسن مجتبی است که دوستان میتونن از طریق سایت‌های اینترنتی، تلگرام و واتساپ هم پیام‌هاشو دنبال کنن و اطلاعات جدیدش رو جذب کنن.
سپاس من دارم. تا سلامی دوباره، بدرود و خداحافظ.
گفتارش
مایه تخصصی لباسشوی تاپ.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده از یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما. بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به با بابک. بابک بابک بابک
تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز، روش‌های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت، با هم و در بایا. من بایا هستم، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم، راه دسترسی به 62 میلیون و 700 هزار کار بر اینترنت در ایران. در جهان پس از کرونا برای داشتن سهمی از این مشتریان در بایا باید بود، با هم باید ساخت و این تغییر را باور باید کرد. امروز بایا باید است برای این تغییر. به بایا بیا و محصولاتت رو در بایا بفروش. برای رونق کسب و کارتان همین امروز در بایا باید بود. برای ثبت نام به baya.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع می‌کنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می‌شود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین، سرشار از لیکوپن طبیعی.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.